ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 28 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته با اونچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و امیدوار هستیم که همگی روز خوبی داشته باشید تا اینجا و بعد از این هم با رادیو فردا همراه باشید و همکارم فرهنگ قدیمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم و بعد از اون براتون بگم که چه ها در این مجله براتون تدارک دیدیم.
با درود فراوان، تنها 8 تن از سران 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد در نشست سران این جنبش در ونزوئلا شرکت کردند. این نشست روز شنبه در جزیره مارگاریتا در ونزوئلا آغاز شد تا تیان ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد از ایران به ونزوئلا منتقل شود. در آخرین نشست سران جنبش عدم تعهد که در تهران برگزار شد، 35 تن از سران کشورهای عضو شرکت داشتند. ایران، کوبا و زیمبابوه از جمله کشورهایی بودند که سرانشان در نشست ونزوئلا حضور داشتند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این جنبش را بر عهده دارد، در کشورش با مشکلات اقتصادی جدی روبروست. همزمان مخالفان او خواستار برپایی یک رفراندوم برای برکناریش از ریاست جمهوری‌اند. کمال خرازی در ایران میگوید که شورای امنیت عالی امنیت ملی شرایط جدیدی را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه گفت عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی روابط جمهوری اسلامی با دنیا را تسهیل می کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده و این جمع‌بندی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می شود. پیشتر علاوه بر چند تن از امامان جمعه برخی از دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت الله خامنه ای و حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نیز به شدت با این توافق مخالفت کرده بودند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک گروه بین المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی فعالیت می کند. در خبر دیگر، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که حامیان صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا تعهد کردند که تا سال 2030 13 میلیارد دلار به این نهاد خیریه کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، و این خبر را در پایان پنجمین کنفرانس جمع‌آوری کمک که در مونترال برگزار شد اعلام کرد. صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا در سوئیس مستقر است. کنفرانس جمع‌آوری کمک به میزبانی کانادا برگزار شد و در آن علاوه بر نمایندگان کشورهای مختلف، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و بونو خواننده گروه راک یوتو حضور داشتند. بونو کمک‌های بین‌المللی را ستایش کرد و گفت این بزرگترین سرمایه‌گذاری چند جانبه در یک پروژه سلامتی در تاریخ بشریت است. و در خبر دیگر، پنتاگون تایید کرد که احتمالاً در واقع به شکل ناخواسته و در جریان حمله به گروه حکومت اسلامی به پایگاه نیروهای بشار اسد در سوریه حمله کرده است. در صورت تایید نهایی، این نخستین حمله علنی نیروهای آمریکایی به نیروهای وفادار به بشار اسد خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد که به محض دریافت اطلاعات از ارتش روسیه مبنی بر اینکه احتمالاً پرسنل و خودروهای هدف قرار گرفته از نیروهای بشار اسد هستند، این عملیات متوقف شده است. همزمان نیروهای بشار اسد نیز تایید کردند که در منطقه دیرالزور هدف حمله قرار گرفتند. این نیروها در دیرالزور توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش محاصره شدند. به گفته ارتش روسیه دست کم 62 تن از سربازان وفادار به بشار اسد در این حمله کشته شدند. و در خبری دیگر، به گفته مقام‌های هندی روز یکشنبه در پی حمله به یک پایگاه ارتش در بخشی از کشمیر که توسط هند کنترل می‌شود، 17 سرباز و 4 تن از مهاجمین کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کشمیر در سال‌های اخیر بوده است. بر پایه این گزارش، در این حمله 4 مهاجم موفق شدند که مخفیانه وارد پایگاه ارتش هند شوند و با پرتاب نارنجک و شلیک گلوله به سربازان حمله کنند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد امروز به حمله جنگنده‌های ائتلاف به یک پایگاه ارتش سوریه رسیدگی می‌کرد و بی‌نتیجه پایان یافت.
در این حال میشه این مقدار مسئله را همچنان سهوی دیدش، اونم با توجه به این آتش‌بس شکننده‌ای که از همه طرف زیر فشار هستش و ممکنه که برقرار نمونه. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها اصولاً نمیان عمدن یک همچین ریسکی رو بکنند.
از نشست سران کشورهای مختلف در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهیم شنید. 71مین مجمع عمومی سازمان ملل میزبان دو آخرین سالی است. دو نفر که آخرین سال کار خود را پشت سر می‌گذارند: باراک اوباما و بان کی‌مون. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگه بر اونچه که بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا خواند تاکید کرد.
مجموع مانیفست آیت الله خامنه ای در این زمینه به معنای آن هست که سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در افق چند سال آینده به سمت درونگرایی بیشتر و انسداد بیشتر سیاسی پیش خواهد رفت.
جلسه نهایی رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی و مرگش امروز در سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد. و برنامه صدایی دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد یکشنبه در مورد حمله اخیر جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه ارتش سوریه بدون دستیابی به هر گونه نتیجه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه خواستار تشکیل این جلسه شده بود. در پی حمله جنگنده‌های ائتلاف به مقر ارتش سوریه در دیر الزور، 10 سرباز ارتش سوریه کشته و زخمی شدند. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که جنگنده‌های این کشور با این تصور که اهداف مواضع داعش بودند، اقدام به بمباران آنها کردند. رضا جمالی از رادیو فردا.
پس از آنکه روسیه و سوریه شامگاه شنبه از حمله سنگین هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع ارتش سوریه در اطراف فرودگاه شهر دیر الزور خبر دادند، فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا تایید کرد که در این منطقه عملیات داشته و پس از اعلام روسیه آن را متوقف کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند جنگنده‌های این کشور با این تصور که مواضع مورد هدف متعلق به اعضای داعش بوده، اقدام به بمباران آنجا کردند. آمارهای متفاوتی از تلفات ارتش سوریه در این حمله هوایی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، تعداد کشته شدگان ارتش سوریه به 90 تن رسیده و بیش از 100 سرباز دیگر ارتش سوریه نیز زخمی شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ساعاتی پس از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع ارتش سوریه، شبه نظامیان حکومت اسلامی اقدام به یک تک کرده اند و توانستند مناطقی را در اطراف فرودگاه شهر دیر الزور به تصرف درآورند. البته همین خبرگزاری صبح یکشنبه اعلام کرد که ارتش سوریه توانسته است با حمایت هوایی روسیه مواضع از دست داده را دوباره از گروه داعش پس بگیرد. در همین حال پس از درخواست روسیه و سوریه برای برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل، این نشست بامداد یکشنبه بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید. در همین ارتباط ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت به خبرنگاران گفت گمان می‌رود که آمریکا از قبل تصمیم گرفته بود که این حمله هوایی را در این زمان مشخص انجام دهد.
این رویداد تصادفی نبوده، بلکه کاملا حساب شده و معنادار بوده، چرا که دقیقاً دو روز پیش از آن که برنامه‌ریزی‌های روسیه آمریکا کاملا اجرایی شود، این رویداد رخ داده است.
در همین حال سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، بامداد یکشنبه در جمع خبرنگاران نسبت به حمله هوایی ائتلاف به مواضع ارتش سوریه ابراز تأسف کرد.
We are still gathering information at this time.
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این حمله هوایی هستیم و بعد از آنکه از طرف روسیه متوجه شدیم که حمله به مواضع ارتش سوریه بوده، آن را متوقف کردیم. اگر این حمله واقعاً به دست ائتلاف صورت گرفته باشد، عمدی نبوده و ما طبیعتاً بابت کسانی که جان خود را از دست دادند متاسف هستیم.
این نخستین باری است که ارتش سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور در سال 2011 هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قرار می‌گیرند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارزیابی این حمله هوایی به رادیو فردا می‌گوید:
خب متوجه به اینکه بیش از پیش در مرکز خلافت اسلامی زیر فشار قرار میگیره و ممکنه که عقب نشینی بکنن این نیروهای داعش، طبیعیه که ارتش سوریه که در همون دیر زور اطراف متمرکزه بتونه قبل از هر نیروی دیگه خودشو برسونه با اونجا، و این اصولا گزینه مثبتی برای نیروهای ائتلاف نیست. و شاید آمریکایی‌ها پیش دستی کردن برای تضعیف ارتش سوریه یا همچین کاری کردن. این یکی از بدبینانه‌ترین نگاه‌هاست. ولی در این حال میشه یه مقدار مسئله رو همچنان سهوی دیدش، اونم با توجه به این آتش‌بس شکننده‌ای که از همه طرف زیر فشار هستش، ممکنه که برقرار نمونه. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها اصولا نمیان عمدن یک همچین ریسکی رو بکنند. ولی شاید همین موردی که پیش اومده بیش از پیش ضرورت همکاری روسیه و آمریکا رو که در اون آتش بس مندرجه و قراره که از این هفته در مورد زدن و حمله به مواضع جبهه النصره یا جبهه فتح شام و به اصطلاح داعش هماهنگی‌های بیشتری صورت بدن، تبادل اطلاعات بکنند، این رو بیشتر به جریان بندازند، زودتر در موردش اقدام بکنند. اگر که دو طرف با این مناقشات لفظی که شروع کردن خودشون هم کمکی به اصلاح در هم شکستن آتش بس نکنند.
روسیه و آمریکا هفته گذشته بر سر توافق آتش بس با هدف تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره به توافق رسیدند و از دوشنبه گذشته این توافق اجرایی شد. گفته شده که بخش‌هایی از این توافق محرمانه است و روسیه خواستار به بحث گذاشته شدن آن با دیگر اعضای شورای امنیت شده است. حبیب حسینی فرد درباره جزئیات این طرح به رادیو فردا می‌گوید:
همه تو این توافق آمریکایی‌ها متعهد شدند که بعد از یک هفته که آتش بس برقرار موند، در مورد محل استقرار اون نیروهایی که تحت عنوان میان رو شناخته میشند اطلاعات بدن به روس‌ها. این نگرانی در نیروی اپوزیسیون وجود داره که با این اطلاعاتی که داده میشه به نیروهای روسیه، اگر آتش بس شکست خورد و این اطلاعات در دست ارتش روسیه باشه، ارتش سوریه باشه، طبیعیه که ازش استفاده میکنن برای حمله به همین نیروهایی که تحت عنوان معتدل در این مناطق هستن. میشه گفت که آمریکایی‌ها یک سری تعهداتی توی این توافقنامه دادن که نیروهای مخالف آقای اوباما در درون آمریکا، یعنی جمهوری‌خواه و این حرفا، هم برگه‌های بسیار قوی به دستشون میده که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نوعی از امتیاز دادن به روسیه و دولت دمشق ازش یاد بکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح مشترک روسیه و آمریکا شامل 5 بند است. طبق این گزارش دو طرف نخست توافق کرده بودند که این اسناد علنی نشود. این در حالی است که فرانسه پنجشنبه گذشته از آمریکا خواست تا جزئیات این توافق را در اختیار پاریس قرار دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. 14 دقیقه از این مجله رو پشت سر گذاشتیم و سپاسگزاریم از شما شنوندگانی که همراه ما هستید. بشنوید که 71 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر بحران سوریه، مسئله پناهجویان و گروه خلافت اسلامی برگزار می شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانانی هستند که برای آخرین بار در سمت خود در این مجمع سخنرانی خواهند کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده 545 جلسه در این دوره از مجمع عمومی برگزار خواهد شد. و بیشتر بشنویم از همکارم فرین آسمی.
نشست رهبران جهان در 71 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تلاشی برای حل دو بحران جهانی خواهد بود. بزرگترین بحران پناهجویان از زمان جنگ جهانی دوم و بحران سوریه که در 6 سال آن بیش از 300 هزار نفر را قربانی کرده است. به غیر از این موارد، تنش‌های فزاینده مذهبی و قومی، درگیری‌ها در خاورمیانه و آفریقا، حملات تروریستی در سراسر جهان و گرم شدن زمین از دیگر مسائل است که 135 رهبر جهان و بیش از 50 وزیر برای حل آنها دور هم جمع خواهند شد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت بر هیچ کس پنهان نیست که نگرانی‌های زیادی درباره مسائل مختلف وجود دارد. خانم پاور از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تهدید گروه خلافت اسلامی یا داعش و حمله این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی به سراسر دنیا به عنوان این نگرانی‌ها نام برد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال سوریه در صدر دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار خواهد داشت. حمله جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به پایگاهی در دیرالزور که در اختیار ارتش سوریه است و کشته شدن 10 نفر احتمال دارد، توافق آمریکا و روسیه برای ایجاد آتش‌بس در سوریه را شکننده کند. این نخستین بار است که ارتش و سربازان سوریه هدف حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا قرار گرفتند. روسیه برای صدور قطعنامه‌ای برای حمایت از آتش‌بس و برنامه‌ریزی برای آینده فشار می‌آورد، اما آمریکا از افشای جزئیات توافق آتش‌بس خودداری می‌کند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل آمریکا را به همکاری نکردن متهم کرده و گفته که احتمالاً قطعنامه‌ای در کار نخواهد بود. بانگیمان دبیر کل سازمان ملل که در 31 دسامبر حدود 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد کرد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در ماه ژانویه دوران ریاست جمهوریش به پایان می‌رسد، برای آخرین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. در راهروهای سازمان ملل و در جلسات خصوصی جانشین احتمالی بانگیمان دبیر کل سازمان ملل از موضوعات داغ خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا کنون از بحث‌های مهم و داغ در سازمان ملل بوده و همچنان خواهد بود و رهبران مختلف در جلسات خصوصی درباره اهمیت پیروزی هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر آن بر سازمان ملل که ایالات متحده آمریکا از بزرگترین حامیان مالی آن است بحث خواهند کرد. به گفته دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان، بیش از 65 میلیون نفر تا پایان سال 2015، سال گذشته میلادی، از خانه های خود آواره شدند و این مقدار نسبت به سال 2014 بیش از 5 میلیون نفر افزایش داشته است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رهبران جهان در روز سه‌شنبه به منظور بررسی بحران پناهجویی تشکیل جلسه میدهند، اما آنها نمیتوانند بحران پناهجویی را در همان روز حل کنند. به گفته سازمان ملل 545 جلسه قرار است در این دوره از مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. ایران و 6 قدرت جهانی که سال گذشته به توافق هسته‌ای دست یافتند هم قرار است روز پنجشنبه با هم دیدار کنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه امروز در دیدار با فرماندهان سپاه با تاکید بر بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا، مذاکره و تعامل با دنیای خارج را بی‌فایده و به ضرر پیشرفت ایران خواند. آیت الله خامنه ای همچنین وظیفه سپاه را در کنار تأمین امنیت، تولید فکر در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری اعلام کرده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق در برابر آمریکا، هر گونه مذاکره با این کشور را بی‌فایده و مانع پیشرفت دانست. آقای خامنه ای آرمانگرایی و بی‌اعتمادی مطلق را نتیجه عقلانیت خواند و گفت وظیفه سپاه نه تنها تأمین امنیت داخلی و خارج از مرزهاست، بلکه سپاه باید در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد. به باور رهبر جمهوری اسلامی، هدف به تعبیر آقای خامنه ای دشمن از مذاکره، جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در منطقه است، چون تنها وسیله رفع تهدید به گفته آقای خامنه ای ایجاد ترس و وحشت در دشمن است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید این گفته‌ها مبین مرزبندی دقیق با سیاست‌های دولت حسن روحانی و سیاست تعامل با دنیای خارج است.
این سخنرانی یکی از صریح‌ترین سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بود. او با کلمات به دقت از قبل تعیین شده مانیفست و راهبرد خودش رو در مقابل سیاست‌های دولت روحانی و اظهارات هاشمی رفسنجانی بیان کرد و مانیفست خودش رو تعریف کرد. بر مبنای سخنرانی آیت الله خامنه ای، او در مقابل سیاست مذاکره و تفاهم دولت از سیاست نظامیگری دفاع کرد. در مقابل آنجا که دولت بر قانونگرایی تاکید میکنه، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید انقلابی بمانه و انقلابیگری رو جایگزین کنه. در مقابل برونگرایی و تعامل، سیاست در گرایی و انزوا رو مطرح کرد و گفت سیاست‌های درهای باز دولت آقای روحانی بازی در زمین دشمن هست. در مقابل عقلانیت، کلمه آرمانگرایی رو گذاشت، از آرمانگرایی انقلابی به سبک سپاه پاسداران دفاع کرد و نهایتاً در مقابل فضای باز و فرهنگی که اعتدالگرایان از اون دفاع می‌کنند، تاکید بر ادامه فضای امنیتی و حفظ فضای امنیتی داشت. مجموع مانیفست آیت الله خامنه‌ای در این زمینه به معنای آن هست که سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در افق چند سال آینده به سمت درونگرایی بیشتر و انسداد بیشتر سیاسی پیش خواهد رفت.
به باور آقای مهدوی آزاد، گفته‌های روز یک شنبه آقای خامنه‌ای در عین حال دفاعیه بسیار آشکار از سپاه پاسداران و سیاست‌های سپاه است.
با اینکه آیت الله خامنه ای ادعا کرد که سعی میکنه ارزیابی واقع بینانه و غیر جانبدارانه ای رو از عملکرد سپاه ارائه بده، اما واقعیت این هست که اظهارات او یک دفاعیه تمام عیار و یک بیانیه بلند بالا در دفاع از تمام عملکرد سپاه پاسداران بود. محصول تمام حرفای آقای خامنه این بود که نه تنها هیچ انتقادی به سپاه وارد نیست، بلکه روند فعلی سپاه پاسداران باید گسترش هم پیدا بکنه. او از حضور سپاه پاسداران در فعالیت امرانی، در فعالیت های فرهنگی دفاع کرد و حتی سپاه رو موظف دانست در امنیت فرهنگی و فکری کشور هم دخالت بیشتری داشته باشه. این حرفا موقعی معنای بیشتری پیدا میکنه که به خط و نشان اظهارات سردار جعفری فرمانده سپاه 10 دقیقه قبل از سخنرانی های آقای خامنه ای توجه کنیم، که هشدار داد طرحهای خباثت آلود دولت برای نفوذ و استحاله نظام رو سرکوب خواهد کرد و اطمینان داد که ریشه ها و سرشاخه های کسانی که بخوان سیاست آمریکا رو نفوذ بدن قطع خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ نگرانی از آینده ندارد و ایران نقشی آینده ساز و الگووار برای تحولات جهانی خواهد داشت. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، به رادیو فردا میگوید باید دید که منظور آقای خامنه ای از آینده ایران چیست.
باید یک تفکیک کرد میان آینده کشور و آینده نظام. آقای خامنه ای نسبت به آینده نظام با توجه به دیدگاه امنیت محوری که داره نگرانی نداره، چون دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور قدرتمند هستند و کاملا سررشته امور رو به دست دارن. اما در باب نگرانی از آینده کشور ایشون سخنی نمیگه، چون در اون زمینه‌ها اگر ما بخوایم وارد بشیم، تقریبا همه اطلاعات و آمارهایی که وجود داره نشون میده روندهای نگران کننده ای هست. فکر میکنم آقای خامنه ای کاملا در عالم خیال و توهم زندگی میکنند. هیچ شاهد و بیانیه ای برای اینکه مردم ایران و چه جمهوری اسلامی اینها الگو هستند برای دیگر کشورها وجود نداره، غیر از مواردی که کاملا دستکاری شده هست، مهندسی شده است. و آقای خامنه ای متاسفانه اینها رو شاهد میگیره برای اینکه ملت ایران امروز در دنیا الگو هستند.
22مین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز شنبه در تهران آغاز شد. در این همایش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی های خود از جمله بر بی‌اعتمادی به دشمن تاکید داشتند.
جواد کوروشی گزارش میداد. شما شنونده خوب رادیو فردا، در همه بخش‌های خبری رادیو فردا از جمله همین مجله و همین گزارش با دیدگاه صاحب نظران و تحلیل تحلیلگران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جناب آقای رئیس سپاه، مردم ایران همه پشتیبان شما هستند. مردم ایران پشتیبان حقن. شما هم دارین حق صحبت میکنین. من خواهش میکنم که حرفتون رو بزنید.
جناب سردار باقری، فرمانده سپاه، ببینید و فکر کنید که نااهلان چه کسانی هستند که نمیخواهند مملکت سامانی بگیرد. اون کسانی هستند که منافعشون در خطر است و همچنین شما خوب میدانید که منافع چه کسانی در خطر است. چی دیگر نمیگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. نااهلان خود شخص شماها هستید. بدانید که ملت ایران تمامی میدانند.
چند ماه بیشتر به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده. او همکاری برای ملت نکرد، زیرا این خانه ز پای بست ویران است. هر فردی که به هر مقامی میرسد فراموش میکند که آن مقام را مدیون ملت است.
واقعا بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، حق خانواده شهدا رو میخورن، حق جانبازا رو میخورن، خصوصا جانبازای اعصاب روان که مدت زیادی تو جبهه بودن، با توپ و تانک سر کار داشتن، با کاتیش و خمپاره سر کار داشتن، بمباران شدن، درصداشون اضافه نمی کنن.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به جناب آقای مرتضوی که خودش اقرار کرده که بنده در حوادث تحریزت دست داشتم، می فرماید با توجه به این که آقای مرتضوی احضار ندامت کرده، پروندهش مثل بقیه مجرمان در حال بررسی می باشد. آقای اوجی، پس جواب اون مادری که تا ابد باید داغدار فرزندش باشه چی میشه؟ آقای اوجی، اگه فرزند شما قربانی جنایت کاریزک می شد، آیا چنین سخنانی به زبان می آوردید؟ اگر فرد عادی این جنایت را انجام می داد، به راحتی از این پرونده می گذشتید؟
آقای علم الخدا، والی خراسان، محبت کنیم برای کنسرت موسیقی یک رفراندوم در مشهد بذاریم. هرچی که ملت خواستن همون به اجرا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید، به طور مثال این خبرها رو بیش از اونچه که در رادیو میشنوید میتونید با جزئیات بیشتر بخونید. تحقیقات در مورد انفجار در یکی از محلات نیویورک ادامه داره. اسرائیل روز شنبه برای نخستین بار از سامانه پدافند هوایی خودش موسوم به گنبد آهنین استفاده کرد و دو راکت شلیک شده از خاک سوریه رو منحرف کرد. درخواست جمعی از فعالان مدنی از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از زندان پس از 5 سال، و همینطور میتونید بخونید که شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، امروز در گفتگو با ایسنا از پذیرفته نشدن طرح تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت از سوی کمیسیون اجتماعی دولت انتقاد کرده. همه اینها و بسیار بیش از این در وبسایت رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بحث ها در جمهوری اسلامی در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان ادامه دارد.
به گفته کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش معیارهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF وضع کرده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
پیوستن به نهاد بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force که به اختصار FATF خوانده می شود برای رفع گرفتاری کارهای مالی و بانکی ایران در عرصه بین المللی به دنبال لغو تحریمات هسته‌ای امری مهم شمرده می شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه گزارش داده کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران اظهار داشته شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه اخیر خود به موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF رسیدگی و شرایط جدیدی را در این باره وضع کرده است. وی به تسهیل شدن روابط ایران با دنیا در صورت عضویت در این نهاد بین الدولی اشاره و اضافه کرده است که بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی در ایران مشکلی برای پذیرش این توافق وجود ندارد. کمال خرازی در این حال به مسئولان هشدار داده است که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که تنظیم می شود به توصیف وی سوء استفاده نکند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گفت که شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده است و با تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد. برخی مقامات جمهوری اسلامی به خصوص جناح اصولگرا با عضویت در FATF شدیداً مخالفند و آن را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌دانند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی امکان تبادلات بانکی بین المللی برای کشور به وجود نمی آمد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا به رادیو فردا میگوید پیوستن ایران به نهاد بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF همانند برجام تایید رهبری را پشت سر خود داشته است.
اگر که این FATF مورد تایید رهبری نبود کار تا به اینجا نمیتونست برسه، به خصوص توجه بفرمایید که چندین بانک مثلا ارتباطات خودشون رو با سازمانهای زیر سپاه قطع کردن. بنابراین یک کوششی هست در ایران که این موضوع حل فصل بشه و طبیعتا مقاومتهایی هم هست، ولی من تصورم این است که اگر که رهبری این موضوع رو نمیخواست کار به اینجا نمیرسه. یک دوم این که اگر که این جریان به یک جایی برسه و ایران از لیست خارج بشه بسیار به نفع ایران خواهد بود طبیعتاً، ولی توجه داشته باشید که بازگشت به مرحله قبل از این هم خیلی خیلی راحته و لزومی نداره که جمهوری اسلامی از این تبعیت بکنه. یک دوم این که راههایی که برای پولشویی در ایرانه اونقدر پیچیده است که از این حد حساب‌ها خارجه، بنابراین به هیچ وجه جمهوری اسلامی چیزی از دست نمیده که اون قرارداد امضا بکنه. به نظرم این جریان نیست که انجام بشه مثل برجام.
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که طرح دو فوریتی الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای FATF هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. محمد رضا پور ابراهیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام‌آور است و طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. دفعه توافق مسئولان بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم، نهاد بین الدولی نامبرده در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را برای یک سال معلق می‌کند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که معاون اجتماعی ناجا گفته است با فعالیت استودیوهای موسیقی برخورد خواهد شد. چهارمین جشنواره تئاتر ایران در لندن نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه و برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل و مصائب زنان می‌پردازه. همه اینها به ترتیب در نوبت پخش هستن، اما پیش از همه اونها جلسه نهایی رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی مد نظره که امروز یک شنبه در دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان روز دوشنبه 14 تیر ماه و در حالی که برای ادامه معالجاتش به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. فرزندان عباس کیارستمی بارها اعلام کردند که پدر خودشون رو بر اثر قصور پزشکان از دست دادن. فرین عاصمی از رادیو فردا.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی ایران در اظهار نظری نهایی اعلام کرده که پزشک معالج آقای کیارستمی یک قصور پزشکی و دو قصور انتظامی داشته است. عباس کیارستمی در 17 اسفند 94 به علت پولیپ روده جراحی شد و در تاریخ 20 اسفند دوباره به علت خونریزی به اتاق عمل رفت. این کارگردان مشهور سینمای ایران و جهان در 4 فروردین 95 به دلیل عفونت و تب در بیمارستان بستری شد و دوباره در 9 فروردین ماه عمل جراحی شد. رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی ایران گفته که تغییر در جراحی دوم به عنوان قصور پزشکی تشخیص داده شده است و با توجه به شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی که معید خونریزی بیمار بوده، تغییر در جراحی دوم در پیدایش عوارض بعدی بیمار نقش داشته. این در حالی است که دکتر احمد میر، جراح عباس کیارستمی، در توضیح روند درمان گفته که تمام امکانات درمانی به نحو مطلوب برای این کارگردان مشهور سینما انجام شده و او در تاریخ 29 اسفند 94 به صورت شفاهی از آقای کیارستمی اجازه گرفته که اگر رضایت دارد او به مسافرت برود. دکتر احمد میر علت سفر خود را حادثه برای همسرش عنوان کرده و گفته وقتی به مسافرت رفته دکتر ناصحی همکارش را مأمور کنترل وضعیت بیماری عباس کیارستمی کرده است. همچنین به گفته رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی نوشته نشدن سیر پرونده پزشکی آقای کیارستمی به صورت روزانه توسط دکتر احمد میر پزشک معالج این کارگردان و همچنین ننوشتن شرح حال او به عنوان قصور انتظامی شناخته شده است. ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی ایران همچنین گفت عباس کیارستمی کالبدشکافی نشده و جواز دفن در پرونده او وجود ندارد، در حالی که به گزارش خبرگزاری مهر یکی از وکلای خانواده کیارستمی گفته با توجه به گزارش بیمارستان‌ها نیازی به کالبدشکافی نبوده و جواز دفن هم در فرودگاه امام تهران برای آقای کیارستمی صادر شده است. بهمن کیارستمی فرزند کارگردان مشهور ایران و جهان در 25 مرداد ماه گفته بود که خانواده‌اش برای دستیابی به گزارش سازمان نظام پزشکی از پرونده پدرشان علی‌رغم میل باطنی از بیمارستان جمع و پزشک معالج آقای کیارستمی شکایت خواهند کرد. پیشتر به خانواده کیارستمی گفته شده بود که بدون طرح شکایت نمی‌توانند به جزئیات پرونده پدرشان دسترسی داشته باشند. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان دوشنبه 14 تیر ماه و در حالی که برای ادامه معالجه به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. فرزندان عباس کیارستمی بارها اعلام کردند پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که اعلام رأی نهایی و قطعی در خصوص کی و خواست پرونده آقای کیارستمی به زمانی دیگر موکول شده. وکلای این پرونده با توجه به ثبت شکایت دیگر از یکی از اعضای تیم پزشکی پرونده و همچنین بیمارستان جمع خواستار بازگشت پرونده به دادسرا شدند. یکی از وکلای پرونده پزشکی عباس کیارستمی به خبرگزاری مهر گفته که در این پرونده به موضوع تخلفات کادر بیمارستان جمع رسیدگی نشده، از این رو پرونده به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
در ایران برخوردها با موسیقی ادامه دارد. از لغو کنسرت‌های بزرگ در برخی شهرها تا برخورد با استودیوهای کوچک و گمنامی که زیرزمینی خوانده می‌شوند. معاون اجتماعی ناجا گفته است با فعالیت استودیوهای موسیقی زیرزمینی برخورد می شود و در این زمینه صنف دوبلورها یاری دهنده و کمک کننده خواهند بود. آزاده اسدی از رادیو فردا.
هرچند معاون اجتماعی پلیس ناجا اعلام کرده صنف دوبلورها پیگیر تعطیلی استودیوهای ضبط موسیقی و دوبله زیرزمینی هستند، اما این قصه سر دراز دارد و داستان امروز و دیروز پیگیری یک صنف و دو صنف نیست. برخی از گزارش‌ها آکیست در شهرهای بزرگی مثل مشهد رشد قارچگونه گروه‌های موسیقی زیرزمینی زنگ خطری شده که حتی موسیقی اصیل ایرانی را به خطر انداخته است. همین چند روز پیش بود که گزارش مفصلی از ده‌ها استودیوی زیرزمینی و بی‌نام و نشان خانگی در خبرگزاری مهر منتشر شد که در مشهد هر روز و هر شب سر بر می آورند. در شهری که امام جمعه‌اش کنسرت بزرگترین و نام‌آورترین خوانندگان و نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی را ممنوع کرده است. موضع‌گیری او به عنوان یکی از بانفوذترین مقام‌های سیاسی و مذهبی استان خراسان رضوی کار را به برگزاری نظرسنجی از افکار عمومی در شبکه چهارم صدا و سیما کشاند.
1% انحراف این نتایج رو اعلام می‌کنیم.
در این نظرسنجی به شکل تلویحی گفته شد کمتر از 1% موفق شدند برای 99% از مردم برخی شهرها مثل مشهد تصمیم بگیرند.
گزینه اول این بود که شهر مذهبی رو تبدیل به شهر غیر مذهبی میکنه. گزینه دوم این بود که ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی پدید میاره و گزینه سوم این بود هیچ کدام، بلکه میشه با مدیریت فرهنگی درست ما بتونیم کنسرت سالمی رو شاهد باشیم. 99.3% از دوستانی که پیامک داده بودن گزینه 3 رو انتخاب کردن.
حالا حسین علیزاده، نوازنده شهیر تار و موسیقیدان برجسته ایرانی که شهرت جهانی دارد، در گفتگویی با روزنامه شرق گفته وقتی کل تصمیم گیران سیاسی ایران به این نتیجه برسند که موسیقی نباشد، ما هم موافقیم. رادیو و تلویزیون و تمام مراسم و سرود جمهوری اسلامی همه باید قطع شود. او در توصیف موسیقی گفته وقتی میخواهند به جبهه بروند، سرود ملی میخوانند و این سرود موسیقی است. این نوازنده تار و ستار ایرانی و موسیقی پژوه در این مصاحبه گفته است موافق است موسیقی نه فقط از یک شهر خاص که از همه ایران هست شود، یعنی در رادیو و تلویزیون و وزارت ارشاد هر چه از موسیقی هست همه را ببندند. در این صورت آیا با چنین رفتاری مسئله جامعه، گرسنگی مردم، بی‌خانمانی عده‌ای و افسردگی عده‌ای دیگری حل می‌شود؟ او در واکنش به برخی محافظه‌کاران این حرف را زد که گفتند برگزاری یا لغو کنسرت‌ها برای مردم اهمیتی ندارد و مشکلات با اولویت برای مردم فقر و بیکاری است. آقای علیزاده در این گفتگو گفته است بعد از انقلاب گروه چاوش سعی کرده از ایجاد مانع برای برگزاری کنسرت ها جلوگیری کند. به گفته او مردم استقبال می کردند چون یادشان بود چه سرودهایی در روزهای انقلاب شنیدند و بعد برایشان خیلی عجیب بود که این عامل مهمی که در انقلاب 57 نقش ایجاد وحدت را داشته چرا بعد از انقلاب ممنوع شده است؟ شاید این تعجب و ابهام و ایهام شبیه نتیجه همین نظرسنجی باشد. شاید هم شبیه رشد قارچگونه استودیوهای موسیقی زیرزمینی باشد که با وجود برخوردهای شدید و بازداشت‌ها و تعطیلی‌های مداوم باز هم فعالیت می‌کنند. آن هم در شهرهایی که برگزاری کنسرت در آنها ممنوع شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامان ایران مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم. نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
داش پیاده میشیم رو
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه.
پنج شنبه.
اصلا جمعه. اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن که دوشنبه پیش چهارمین دور از فعالیت خودش رو آغاز کرده، حالا کم کم به پایانش نزدیک میشه. یکی از 20 نمایشنامه این فستیوال که شامگاه شنبه اجرا شد، پشت صحنه یک سیاه بازی نام داره که داستان یک زوج تئاتری در خارج از ایران رو روایت میکنه که قصد دارن یک نمایش سنتی رو روی صحنه ببرند، اما اختلاف سلیقه و مسائل خانوادگی سبب میشه که داستان شاخ و برگ بیشتری بگیره. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تردیدی ندارم که در سیاه چارها و زیر شکنجه به همه گناهانشون اقرار خواهند کرد.
خب معلومه دیگه، بدبخت ها ناچارن زیر شکنجه هرچی رو تحمل بکنن، رای دیگه ندارم. تو حکومت شما که قربانش برم، از عدالت خبر اینی کجا بدن آرز بشن، حرفشونو به کی بزنم؟
بخش کوتاهی از نمایشنامه پشت صحنه یک نمایش سیاه بازی را شنیدید. این نمایشنامه سنتی یکی از 20 اثر برگزیده چند گروه تئاتری ساکن بریتانیا، آلمان و فرانسه است که امسال به چهارمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن راه یافته. این نمایش را منوچهر نامورآزاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر نوشته. این هنرمند پرکار در پاریس زندگی می کند و تا کنون نزدیک به 20 نمایشنامه اکثراً کمدی با چاشنی مسائل ملموس روز نوشته و ابتدا در جشنواره‌های تئاتر ایرانی در اروپا اجرا کرده. پشت صحنه یک نمایش سیاه بازی کار تازه این هنرمند است که شامگاه شنبه در فستیوال تئاتر ایرانی در لندن اجرا شد. آقای نامورآزاد که خود نیز در این نمایشنامه در چند نقش ظاهر شده، درباره حال و هوای نمایش اینطور به رادیو فردا گفته.
داستان به صورت کمدی اجرا میشه. یک زن شوهرن که شوهر کارگردان و بازیگر است و همسرش بازیگر، تصمیم دارن که یک نمایش سنتی رو روی صحنه ببرن. در حین اجرا به مشکلاتی برمیخورن، از جمله مشکلات عقیدتی، سلیقه و حتی مسائل خانوادگیشون هم توی این مطلب دخالت میکنه، مثل همه ی زن و شوهرهایی که در یک کار مشترک هستن و نهایتا به مشکل برمیخورن. اینها هم همینطور. این مشکلات سبب میشه که هی نظرشون رو عوض کنن، نمایش دیگری دست بگیرن. به همین دلیل هر کدوم با توجه به اینکه 4 نمایش رو امتحان میکنند، بنابراین هر کدوم 5 نقش رو بازی میکنن با 5 لباس، گریم و اکسسوار صحنه. به همین دلیل گمان میکنم که یه کاریش نسبتا نو که ما با یک نمایش تئاتر در تئاتر روبرو هستیم، سعی کردیم چنان باشه که بین هر نقش واقعا تماشاگر دگرگونی رو ببینه و حتی برایش کمی سورپرایز باشه که یه نفر میتونه چند تا نقش رو در آن واحد اجرا بکنه.
ای امیر ارسلان، عشق جاودانه من، ای پهلوان نامدار، بیا و ببین فرخ لقایت در زندان اهریمن چگونه به سر میبرد. دوری از تو حتی از شکنجه در زندان هم سخت‌تر است. ای پهلوان زندگی من، بیا و رهایم ده.
در نمایشنامه پشت صحنه یک نمایش سیاه بازی، علاوه بر منوچهر نامورآزاد، مرضیه علیوردی بازیگر ساکن آلمان هم نقش آفرینی کرده. این نمایش پس از اولین اجرای خود در فستیوال لندن قرار است در چند شهر و پایتخت اروپا هم به صحنه رود. فستیوال تئاتر ایرانی در لندن پس از جشنواره‌های مشابه در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان راه اندازی شده و هدف اصلی خود را در به صحنه آوردن آثار برگزیده نمایشی گروه‌های ایرانی در اروپا شالوده‌ریزی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده برنامه هفتگی صدای دیگر. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، یادآوری میکنم که دستگاه پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما 00420221122 است. 00420221122. قرارمون را که به خاطر دارید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان با ما. شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما. با رویا کریمی مجد همراه بشیم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
کمتر از یک هفته مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، رسانه‌ها در ایران از تغییر برخی از کتاب‌های درسی و دخترانه شدن بعضی از آنها خبر می‌دهند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. حالا بیش از 35 سال است که بوی ماه مهر برای دختران ایرانی همراه است با آماده کردن روپوش مخصوص مدرسه. روپوشی که شاید رنگ آن از دبستان تا راهنمایی متفاوت باشد، اما قاعده آن برای همه سالهای مدرسه یکسان است: مقنعه، مانتو و شلوار. بدین ترتیب آغاز آموزش رسمی در ایران برای دختران آغاز درک تفاوت جدی آنها با پسران است. پسرانی که هرچند آنها نیز شاید پوشش یکسانی داشته باشند، اما نه از روسری و مقنعه برای آنها خبری هست و نه از سختگیری در پوشاندن موها و بدنشان. زهرا، دانش آموزی که در سال جدید تحصیلی به کلاس هفتم می رود، در مورد پرسش های زمان ثبت نام می گوید:
مگر مثلا موقع اول سال برای آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه، شاید ساله بودش که ایمیل داریم، تلگرام داریم، اینو از این سالا.
نمیگن بهتون که باید مثلا حتما روسری سرتون کنیم؟
چرا، فقط یک سالی بودش که مثلا جلوی نامحرم چه لباسی بپوشید، مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید،
تن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده.
پوشیده یعنی چی؟
پوشیده یعنی که حجاب داشته باشید در هر صورت به نامحرم. لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه با یه روسری یا یه شال.
در مورد آیندهتون چجوری باهاتون حرف میزنن؟
میگن درسی که باید بخونی حتما باید بخونی، خیلی هم فشرده کار میکنن، ولی نمیگن که باید زن خوبی باشی. برای اینکه درستان حرف نمیزنه.
تو کتابای درسیتون هم در این مورد هیچ چیزی نیومده؟
چه دوم راهنمایی که من هنوز نخوندم نمیدونم، ولی پارسال چرا هدیه های آسمانمون، چرا یک درسش بود که مال محرم و نامحرم بود که نوشته بود بعد چجوری لباس بپوشیم، ولی در باید که چجوری زنی باشیم چی ننوشته.
از پسرها اما چنین سوالهایی پرسیده نمی شود. هرچند محمد، پسری که اونیز به کلاس هفتم می رود، می گوید که آموزش هایی دیده است.
گفتن که به نامحرم نگاه نکنید، بعد چه کسی آدم محرمن، چه کسی نامحرمن، توی خیابون به خانوما نباید نگاه کنید.
خب الان تو می دونی نامحرم ها چه کسایی هستن؟
آره دیگه.
کیان؟
غریبه هان و کسایی که مادر بزرگ پدر بزرگ به همه محرمه، مادر پدر هم همینطور، ولی مثلا دختر خاله به آدم نامحرمه.
تو چیزی شنیدی در مورد این که قراره که کتابای دخترها با کتابای پسرها فرق داشته باشه؟
چیزای شنیدم.
اما سال تحصیلی پیش رو سالی متفاوت است. این را از همان لحظه خرید کتاب‌های درسی هم می‌شود فهمید. زمانی که فروشنده کتاب‌های درسی جز مقطع تحصیلی از جنسیت دانش آموز هم می‌پرسد و بنابر آن کتابی متفاوت را در اختیار دانش آموز قرار می‌دهد. آنگونه که مقامات آموزش و پرورش خبر دادند، امسال برای اولین بار کتاب‌هایی با تفکیک جنسیتی میان دانش آموزان توزیع شده است. کتاب‌هایی با عنوان تفکر و سبک زندگی مخصوص دختران. کتاب‌هایی که به گفته محمود امانی تهرانی، مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، آغاز آموزش مسائل جنسی به دانش آموزان است. اما آیا لازم است که به دانش آموزان مسائل جنسی آموزش داده شود؟ سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، پاسخ می‌دهد:
اگر به نهادهایی که در روندهای جامعه پذیری و آگاه سازی جوان مشارکت دارن توجه بکنیم، اینها خانواده هستن، نظام آموزشی است و رسانه ها. دانش آموزه باید اول از نظر علمی یاد بگیرن که بدن انسان چگونه کار میکنه و چه چیزی در مورد بدن به دقت باید بدونن که بعد بتونن رفتارشون رو بر اساس اون تنظیم بکنن. در این بُعد فقط نظام آموزشیه که صلاحیت اصلی رو داره برای اینکه دانش آموزا رو آگاه بکنه، هم در بُعد علمی و بعد نوع نگاهی که میتونه به بدن داشته باشه، اون هم باز از نگاه علم روانشناسی یا علم جامعه شناسی و نه فقط از طریق عادت‌ها، رسوم و ارزش‌هایی که در جامعه فقط وجود دارن.
آقای امانی به روزنامه شرق گفته است که آموزش و پرورش نقطه مناسب را پیدا کرده و تنها به مسائل جنسی نگاه نکرده، بلکه آموزش را از تفاوت میان انسان‌ها آغاز کرده است. نگاهی به محتویات کتاب تفکر و سبک زندگی نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها عمدتاً بر جنسیت دختران متمرکز بوده و بیش از هر تفاوت دیگری بر ضرورت رعایت حجاب از سوی دختران تاکید شده است. حجابی که به نوشته کتاب تفکر و سبک زندگی سنتی است که در همه ادیان الهی و سال‌ها پیش در میان زنان ایرانی جاری بوده است. تأکید بر حجاب در کتاب‌های سال هفتم در حالی است که یک مددکار اجتماعی به روزنامه شرق گفته است وقتی در مدرسه به بچه‌ها اجازه نمی‌دهیم درباره تغییرات فیزیولوژیک بدنشان سوال کنند، آنها خود سراغ یافتن پاسخ‌ها می‌روند و در راه پیدا کردن پاسخ از دوستانشان مدد می‌گیرند. در جهان آزاد اطلاعات اما او می‌تواند به آموزش‌هایی دست پیدا کند که حتی مادرش نیز از آنها بی‌خبر است. سعید پیوندی این مسئله را از مهمترین مشکلات آموزشی در ایران می‌داند و می‌گوید
زمانی که بچه‌ها از 12-13 سالگی برای اولین بار می‌تونن وارد چنین روابطی بشن یا به چنین مسائلی فکر کنن، در این زمان باید این آموزش‌ها داده بشه، وگرنه بچه‌ها اطلاعاتشون از جای دیگه می‌گیرن و خیلی جاها این جاهای دیگه نه صلاحیت دارن و می‌تونن اطلاعات بسیار غلطی رو در اختیار بچه‌ها بذارن. الان چیزی که در دنیا پدیده جدید هست اینه که این عمومی شدن دسترسی به اطلاعات و ارتباط و همگانی شدن ارتباطات و اینی که جوان ها از سن خیلی کم به اینها دسترسی میتونن پیدا بکنن، این باعث شده که تماس اینا با چنین مسائلی خیلی زودتر از گذشته انجام بگیره. برای نظام آموزشی هم باید فکر کنه که زمان مناسب الان زمانی که بچه ها به این موضوعات فکر میکنن و به سراغ منابع دیگه میرن و در اون زمان موقعیت بتونن با آموزش بدیم، برای اینکه اینها باید قبل از اینکه وارد چنین تجربه هایی بشن حتما آموزش دیده باشن، برای اینکه از خیلی از مشکلات چه در بعد آسیب شناسانه اجتماعی و چه در بعد بدنی میشه جلوگیری کرد.
موضوع آموزش مسائل بهداشتی و جنسی به دانش آموزان و مخصوصا دختران رو در هفته های آینده هم پی خواهیم گرفت.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روز جمعه یک بار دیگر بحث ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی بالا گرفت. در روزی که مسابقه پرطرفدار فوتبال میان تیم‌های پرسپولیس و استقلال در استادیوم آزادی برگزار می‌شد، باز هم زنان ایرانی تنها در شبکه‌های اجتماعی و پای دستگاه‌های تلویزیون می‌توانستند تیم مورد علاقه خود را تشویق کنند. این در حالی است که تنها چند روز پیش از آن یکی از مقامات ورزشی ایران از اجازه ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات والیبال خبر داده بود. فریبرز غریب کارشناس ورزشی مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. آقای غریب، دقیقاً کدام یک از مسئولان ورزشی ایران حضور تماشاگران زن رو در استادیوم‌ها بلامانه اعلام کرده بود؟
آقای باران چشم، رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح خانم کریمی، ایشون به خاطر اینکه این هفته مسابقات والیبال ارتش‌های جهان رو داشتیم در تهران، در کنفرانس مطبوعاتی قبل از این بازی‌ها صراحتاً اشاره داشته که ورود خانم‌ها هم به سالن ورزشگاه آزاد هست. البته به این بهانه خانم کریمی، من میخوام به این موضوع اشاره بکنم، ما پیش از اینم داشتیم که خیلی از مسئولان فدراسیون‌های ورزشی یا خود مسئولان وزارت ورزش میرفتن به خاطر برگزاری میزبانی در ایران اعلام میکردن رسما که ورود خانم‌ها به ورزشگاه آزاده. اما یه امای بزرگ اینجا پیدا میشه که وقتی که میخواستیم نگاه بکنیم که این خانوم های ایرانی هستن که نشستن تو ورزشگاه دارن بازی رو میبینن، میبینیم نه، بعض خانوم های خارجی هستن و بعد میگفتن نه، خانوم های خارجی میتونن وارد ورزشگاه ها بشن و کماکان ورود تماشاگر خانوم به سالن ورزشگاه ها ممنوعه.
آقای غریب، این بار چطور؟ آیا این بار مستندی وجود داره که نشون بده به ما که آیا زنان ایرانی تونستن وارد ورزشگاه ها بشن یا نه؟
مستندی پیدا نکردم. من تلویزیون نمای بسته چند بار نشون داد، نمایی نبود که مشخص بشه. اما همونجور که تو بخش اول خانم کریمی عرض کردن، اگر هم یکی دو نفر اونجا بودن، یا خبرنگار هستن یا وابستگان همون کسانی هستن که بازی میکنن، این یک قانون نانوشته است. اینو ارجاع میدم، خانم رباب شهریان معاون وقت وزارت ورزش حدود 2-3 سال پیش در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها تیتر زده بود اون روزنامه در صفحه ورزشیش که هیچ مستندات قانونی وجود نداره که خانوم های تماشاگر نتونن به ورزشگاه برن و این جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه برای دیدن بازی ها به خاطر همین قانون نانوشته است.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. زن از ساین رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.